ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر شد. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن نزدیک به 40 غیر نظامی در جریان هفته گذشته در این کشور خبر می‌دهد. زبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون، در پیام به رادیو آزادی گفت 8 کودک و 4 زن شامل کشته شده ها هستند. پلیس بغلان از کشته شدن 2 نیروی امنیتی و 6 شورشی در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، می‌گوید که جنگجویان طالبان نیمه شب گذشته بر فابریکه قند بغلان حمله کردند. دفتر والی هلمند از آغاز کار ساختن یک چهارا به نام محمد الیاس دایی، خبرنگار فقید رادیو آزادی، در شهر لشکرگاه خبر می‌دهد. مسئولان یک زندان روسیه میگویند الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، به خاطر نگرانی صحی به شفاخانه زندان منتقل می شود. وضعیت ناوالنی پس از آن که اعتصاب غذایی او وارد 20 روز شد بر هم خورد. در ایالات متحده آمریکا بیش از نیمه از کسانی که بالاتر از 18 سال عمر دارند بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. و مسئولین ورزشگاه ویمبلی لندن پس از 1 بسته بودند، برای تماشاچیان برای 4000 تن اجازه دادند تا بازی نیمه‌نهایی رقابت‌های فوتبال را از نزدیک تماشا کنند.
دوستان عزیز، نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و به تعقیب آن از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل، امیدواریم که خوب و سرحال باشید. در این برنامه 2 موضوع را برایتان برگزیده ایم. در آغاز مطلب داریم که در آن نکته های کمک کننده را برای آموزش مقدم دوره طفولیت بیان می کند که برای مادران خیلی مهم است تا بدانند با کودک نوزادشان چگونه رفتار نمایند. بعد از آن در مورد دعوای والدین و اثرات منفی آن بالای روان کودکان صحبت داریم با پهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس. با ما باشید. هشت نکته کمک کننده برای مادران. در این مقاله به 8 نکته مفید اشاره شده است که به مادران کمک میکند تا فرزند تازه تولد خود را درست پرورش دهند. با تشکر از سایت اینترنتی کودک نیوز. روش اول، ارتباط چشمی با کودک برقرار کنید. به نوزاد خود نزدیک شوید تا او هنگام صحبت کردن صورت شما را ببیند و همراه شما بازی کند. هر قدر بیشتر به نوزاد خود نگاه کنید و با او صحبت کنید، او بیشتر با شما صحبت می کند و لبخند می زند. این کار به ایجاد ارتباط ذهنی و مغزی با نوزاد کمک می کند. این کار باعث می شود تا نوزاد از رشد همه جانبه و سالم برخوردار شود. روش دوم، نوزادتان را روی شکم بخوابانید. دراز کشیدن کودک روی شکمش به او کمک می کند تا زودتر 4 دست و پا را برود و را گشت شود، چون او از همین طریق توانایی حفظ تعادل را به دست می آورد. نوزاد خود را به محض اینکه قادر شد سر خود را بلند نگه دارد، هر روز در جای مناسب روی شکمش قرار دهید. این کار را از 4 بار در روز شروع کنید و هر بار برای چند ثانیه و یا دقیقه او را روی شکمش بخوابانید و نظر بر رشد و سن کودک به تدریج زمان آن را بیشتر سازید. روش سوم، از پوست نوزاد مراقبت کنید. برای شستن نوزاد از استفاده صابون خودداری کنید و استفاده از کریم های مرطوب را نیز محدود کنید. اگر کودک شما پوست خشک دارد، صرف چند بار در روز در جاهایی که لازم است از کریم های مرطوب کننده استفاده کنید. هنگام تبدیل کردن دایپرز، استفاده از پنبه طبی یا یک تکه نرم بر علاوه آب گرم برای تمیز کردن کودک کافی است. روش چهارم، خواندن کتاب را زودتر با کودک شروع کنید. زمانی که کودک شما 6 الی 8 هفته شد، یک کتاب ساده با کلمات واضح انتخاب کنید و برای کودک خود بخوانید. کتابی را که خودتان دوست دارید انتخاب کنید، زیرا شما مدت طولانی باید برای کودک خود کتاب بخوانید و این شما را خسته نمی سازد. تحقیقات نشان می دهند که کتاب خواندن برای نوزادان تأثیر بسیار مثبت بر رشد زبانی و ارتباطات اجتماعی کودک می گذارد. روش پنجم، آرامش و معالجه. اگر شکم کودک شما باد کرد یا سفت شد، شکم او را به آرامی مساژ دهید. پاهای کودک خود را مانند بایسکل سواری یا به شکل راه رفتن به سمت عقب و شکمش حرکت بدهید. شکم نوزاد شما در 3 ماه اول زندگی حساسیت بیشتر دارد و این روش ساده به کودک شما کمک می کند تا باد درون خود را خالی کند و از ناراحتی باد کردن شکمش نجات یابد. روش ششم، تماس و برخورد با نوزاد. نوزادان را همیشه با روغن بادام مساژ دهید و این کار را بخشی از برنامه کاری روزانه خود بسازید. زمان مشخصی را برای آرامش و استراحت دادن نوزاد انتخاب کنید و او را از سینه تا انگشتان پا مساژ دهید. نگران این که به روش اشتباه ممکن است مساژ دهید نباشید، زیرا هر گونه تماس پوستی بین مادر و نوزاد دارای ارزش‌های خاص است. مساژ دادن یک روش بسیار عالی برای تحریک و برانگیختن سیستم ایمنی نوزاد است و به بهبود سیستم هاضمه کمک می کند. و در ضمن مساژ دادن یک فعالیت است که پیوند احساسی و دوستی را میان مادر و نوزاد تقویت می کند. روش هفتم، رفتن و راگشتن کودک. زمانی که کودکتان تلاش می کند تا حرکت کند و را برود، با دستان خود از زیر قولش بگیرید و استاد کنید و با پای خود پایش را به جلو حرکت دهید تا بتواند رو به جلو را برود. نکته هشتم و آخری، نشستن کودک. کودک در حدود 5 الی 6 ماهه می تواند روی زمین بنشیند و پاهایش را در حالت افت قرار دهد. بسیاری از نوزادان هنگام نشستن تمایل دارند تا پاهایش را با هم بکشند و این گونه حرکت کنند، اما این گونه زود می افتند. پاهای کودک را با قرار دادن کدام وسیله بازی در وسط هر دو پا به شکل افت قرار دهید تا تعادل خود را حفظ کند. می توانید این کار را برای چند دقیقه و چند بار در روز انجام دهید. در مدت یک هفته کودک می تواند تعادل خود را دریابد. با آن هم کودک شما نیاز به حمایت و مراقبت دارد و نگذارید تا به زمین بیفتد. به باور روانشناسان، دعوا و مشاجره تا حد امر طبیعی بوده و نمیتوان خانواده ای را یافت که در آن هیچ اختلاف وجود نداشته باشد. ولی مسئله مهم این است که چگونه با اختلافات و تعارضات برخورد کنیم تا میزان آسیب در خانواده در حد اقل باشد. تأثیر دعوای والدین بر کودکان بر جنبه های مختلف روانی کودک اثر میگذارد. به همین دلیل لازم است که پدران و مادران از وقتی که صاحب فرزند میشوند باید یاد بگیرند که چگونه او را بزرگ کنند. دعوای والدین چه تأثیر روی روان کودکان دارد؟ کودکانی که در همچو یک خانواده بزرگ میشوند چه نوع یک فرد در آینده خواهند بود؟ برای راه حل اختلاف ها پدران و مادران چه کنند تا کودکشان آسیب نبیند؟ در این مورد صحبت داریم با پهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. استاد، در اغلب خانواده ها دیده می شه که بیشتر والدین، پدر و مادرها با هم دعوا می کنند و چرا چنین چیزی در خانواده ها وجود داره و بین والدین رخ میده که سر اطفال اثرات منفی می داشته باشه؟
فکر می کنم که دلایلش بیشتر ناهماهنگی ها، ازدواج های زودگذر، ازدواج های در بدل، ازدواج های در سن کم، ازدواج هایی که به علاقه یکی دیگه نیست، اینا وقتی که می پردازن به یک تشکیل خانواده می کنن این افراد یا این اشخاص، بعدن در آینده ها مسائل گوناگون را به شمول مشکلات، سو تفاهمات و جنجال ها یا جنگ، جدل، دعوا، نزاع، کشمکش و اینا متاسفانه ایجاد میشه.
اگر موضوع دعوایشان کودک باشه، چقدر روان کودک ناراب میکنه این مشکل؟
متاسفانه در اغلب موارد موضوع کودک است. یعنی کودکان سوژه میشه که حالا کارای خوب نکرده، حالا کارای خوب کرده، حالا خوب تربیه نکردی، یکی سر دیگه مندازه، یا بی تربیگی کرد، یا بددهنی کرد، یا مثلا درس خوب نخواند، یا این کار کرد، یا او کار کرد. بدون این که کودکان هم سوژه باشه، اغلب موارد کودکان تصور میکنن که علت مشاجره و نزاع والدین ما هستیم. و اگر والدین بیان و مشخص هم بگوین که بله شما هستین، یا شما ما با جنگ هستیم، یا بر سر شما جنگ و جدل داریم، این میتونه به کودک بسیار تاثیرات سو و آسیب های بلند مدت بگذاره. مثلا در کوتاه مدت میتونه اونا پرخاشگر شوه، اعتماد به نفسشان پایین شوه، ذات نفس خود از دست بده، رابطشان مختل شوه، ناامید شوه، ترس برشان ایجاد شوه. اما در بلند مدت میتونن که افسردگی، استراب و اختلالات گوناگون را متاسفانه پیدا کنند.
بعضی وقتا کودک واکنش نشان میده و از طرف والدین با رفتار خشونت آمیز روبرو میشه، مثلا لطکوب میشه که خاموش باش، یعنی با خشونت همراه میشه. این چقدر اثراتش منفی است بر روان کودکان؟
متاسفانه که این میتونه هم تاثیرات روانی داشته باشه و هم تاثیرات جسمی فیزیکی. در این طور یک وضعیت نشان دهنده ای است که ما دیگه از خشم مبرایم به خشونت و خشونت انجام میدیم، که میتونه برای کودک و حتی نوجوانان تاثیرات بسیار سو داشته باشه. من فکر میکنم که اینا در این صورت باز اینا عامل میشن که به یک شکل کودکان دوستان بیرونی انتخاب کنن، به مافیاها و باندها و کارهای خلاف بورزن، به جرایم رو بیارن و در اغلب موارد به استفاده مواد مخدر اقدام کنن. شخصیت متزلزل، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت با اختلالات گوناگون روانی، شخصیت با انحرافات گوناگون جنسی و اختلالات گوناگون جنسی، معتاد، جراجو، عقده‌ای و مجرم بار خدمت متصفان. عین برخورد را متاسفانه وقتی که جوان میشه یا خودش پدر خواهد شد، یا فردا کدام جای مدیر شوه، فردا کدام جای پلیس شوه، فردا کدام جای آقا شوه، هم عین وضعیت و عین برخورد را با دیگران خواهد کرد.
توصیه ها و مشوره هایتان به پدران و مادران چی است که اگر روی کدام موضوع اختلاف نظر می داشته باشند چی کنن و کدام راه ها را پیش بگیرند؟
خواهی شما ای است که ما کودکان را در کودکیشان و به مسابقه کودک بپذیریم. یعنی کودکان تحلیلشان، منطقشان، تواناییشان، حل مسئلهشان، مهارتایشان بسیار اندک است و کم است. ازشان خواهش می‌کنم که به مشکلات کودکان، به خصوصیات کودکان، به مراحل رشد کودکان و به ویژگی‌های کودکان دارن دقت کنند. والدین خودشان مشکلات خودشان حل کنند، به خاطر که کودکشان مسئول نیست، مجبور نیست و ملامت نیست. دوم خواهش می‌کنم که اگر احیانا مشکل پیش می‌شد از کودک معذرت بخواهند، یا مسئله را و مشکل را بعد از اون نزاع به کودک توضیح بدن، یا که اونا صحبت بکنن که در دور باشن، یا زمان اونا صحبت خود یا جنجال خود داشته باشن که کودکان در مکتب باشه یا خواب باشه یا در یک جای دیگه برن، و یا هم در وقتی و در زمان صحبت بکنن که اونا در نزدیک مشاجره و منازعه نباشن، زود خودشان حل کنه. اگر هم خودشان حل نتونستن از روانشناس کمک بگیرن.
یعنی رفتن پیش روانشناس حتمی و ضروری است؟
زمانی که پرخاشگری زیاد شود، ترس زیاد شود، شب‌ادراری زیاد شود، نگرانی زیاد شود، مشکل جور شود به کودک، خوابش مختل شود، باز نیاز است.
خیلی ممنون استاد، تشکر.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد اثرات منفی دعوای والدین بر روان کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. با باقی برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
از میدان ورزش. در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. در برنامه کنونی باز هم مطالب مختلف ورزشی را براتون آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. مصاحبه میشنوید با سمی فیضی، ورزشکار رشته ام ام ای.
مسابقه ما بیشتر یک مسابقه مهم و سرنوشت‌ساز بود در کشور روسیه در سازمان فایت نت که یکی از بهترین سازمان‌های دنیا میباشد.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی فرزاد یک از ورزشکاران رشته تکواندو آشنا می‌سازیم.
افغانستان، کشور کوریا، در این کشور اشتراک کردیم که خوشبختانه توانستیم مدال قشنگ به افغانستان کسب کنیم.
و در اخیر برنامه پرویز اقبال، یکی از دکتران بخش طب، در رابطه با چگونگی فعالیت های ورزشی در ماه مبارک رمضان برایتان معلومات میدهد.
دو تایم برای ورزش بسیار مهم و مفید است. یک ساعت قبل از افطار و دومی 3 ساعت بعد از افطار.
بارز سلام مجدد. در نخست توجه کنیم به خبرهای ورزشی از همکارم.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های جام فوتبال رمضانی در ولایت سمنگان آغاز شد. فیروز مشیوف سخنگوی فدراسیون فوتبال کشور می‌گوید که این مسابقات میان 20 تیم فوتبال در 5 گروه 4 تیمی برگزار شده است که در شب نخست این بازی‌ها 2 بازی برگزار شد و در نخستین بازی تیم فوتبال استقلال با نتیجه 7-6 تیم فوتبال دره ژوندون را در هم کوبید. در دومین بازی هم تیم فوتبال جاویدان با نتیجه 7-2 تیم فوتبال آزادی نوین را مغلوب کرد. آقای مشعوف گفت در ادامه این پیکارها امشب تیم فوتسال آزادی با امیر علیشیر نوایی و پیروزی با رزوان بازی خواهند کرد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها آمادگی به مسابقات فوتسال در جنوب شمال و رشد ورزش فوتسال میان ورزشکاران این ولایت گفته شده است. کاپیتان تیم هندبال ولایت سرپل کشته شد. نوریت تابش کاپیتان تیم هندبال بانوان سرپل در خانه‌اش در مرکز این ولایت کشته شد. نوراقا فیضی فرمانده پلیس سرپل میگوید نوریت تابش را شوهر سابقش کشته است. به گفته وی اطلاعات پلیس نشان می‌دهد که شوهر سابق نوریه شب به خانه او آمده، به او شلیک کرده، نوریه و برادرش را کشته و برادر مادرش را زخمی کرده است. آقای فیضی افزود که شوهر سابق نوریه فرار کرده اما پلیس در جستجوی وی است. فدراسیون هندبال کشور نیز این خبر را تایید کرده است. همیرا کاپیتان تیم ملی هندبال به رادیو آزادی گفت که نوریت تابش کاپیتان برحال تیم هندبال ولایت سرپل بود. در ادامه بازی‌های لیگ کرکت هند امروز تیم چینای سوپر کینگز به مسافر راجستان می‌رود. در بازی روز یکشنبه تیم بنگلور توانست تا کلکتا را شکست دهد و برای سومین بار پیروز بازی شود. در این بازی ابتدا بنگلور توپ زنی کرد. بنگلور در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 بازیکنش 204 دوش انجام داد. اما تیم کلکته نایت رایدرز نتوانست این هدف را پوره کند. این تیم با از دست دادن 8 بازیکنش توانست 166 دوش کند و با تفاوت 38 دوش شکست خورد.
شنونده های عزیز، شما اخیرا شاهد پیروزی های پای در پای ورزشکاران افغان در ماسکو بودید. حسین بخش سفری، سمی فیضی و واحد نژان 3 تن از ورزشکاران رشته ام‌ام‌ای بودند که در کشور روسیه با حریفانشان مسابقه کردند و مسابقه را به نفع خودشان تمام کردند. در برنامه حاضر با سمی فیضی، یکی از این ورزشکاران، مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با مسابقهش پرسیدم.
بله، مسابقه ما بسیار یک مسابقه مهم و سرنوشت‌ساز بود در کشور روسیه در سازمان فایت نت که یکی از بهترین سازمان‌های دنیا میباشد، با یکی از قوی‌ترین حریف‌های روسی بود که خوشبختانه توانستم شکستش بدم. بسیار مشکل بود، حریفم بسیار از آمادگی خاص برخوردار بود. ما شاهد هستیم که هنوز زخمایی که در سر و صورتم معلوم میشه و هنوز هم چیزش مانده، چاپارش و زخما مانده. طبعا مسابقه‌ای که واقعی باشه، مسابقه‌ای که حریفت قوی باشه، سازمان‌های بزرگ باشه، طبعا توی گپاره داره، ولی خوشبختانه که مسابقه به برد ما به پایان رسیدی، زخما و ای دردار میگذره ولی این افتخار باقی بماند.
فیضی صاحب بر از این مسابقه آیا آمادگی کامل داشتین که بالاخره موفق شدین حریف شکست بتین؟
یگانه مسابقه است که ما کمترین آمادگی را برش گرفته بودم او اینمی مسابقه بود، به خاطر که پدرم مریض بود و ما همراهش ناگزیر در کشور هندوستان بستر می شدم و به خاطر 20 روز بستر بودم. وقتی از مسافرت هندوستان برگشتیم به خانه 17 روز به مسابقه مانده بود که در 17 روز 2-4 روز هم پشت ویزه میگشتیم، 15 روز 14 روز ما تمرین کردم، ولی خوشبختانه اون تجربه 15 ساله ای که در این ورزش ما داشتم توسط همون تجربه ما یاری فطور قدرت ما شکست داد.
مسابقه دیگه که پیش روی دارین چه وقت است؟ آیا این برنامه در همین نزدیکی ها خواهد بود یا خیر؟
وقتی من همین مسابقه را به پایان رساندم رضایت سازمانم به دست آوردیم و تشکر از جناب لاوس که به ما مسابقه را تنظیم کرد. ما قرار است چهار ماه بعد بازم به خیر به این سازمان با یکی از حریفای دیگه کشور معلوم نیست دیگه همراهش مقابل شوم و این بار بخیر آمادگی های آمدام خودم میگیرم، زیاد کوشش میکنم که یک رو دیگه بتانم لبخند و افتخار کمایی کنم. بابا
در این بخش برنامه شما را با فرزاد یک از ورزشکاران رشته تکواندو آشنا میسازیم.
فرزاد منصری هستم، از تیم ملی تکواندو افغانستان و خوشبختانه مدت 3 سال میشه که عضویت تیم ملی تکواندو افغانستان کسب کردیم. آمادگی ما به خاطر مسابقات سمی المپیک که در کشور اردن برگزار میشه تا یک ماه دیگه روانه مسابقه سمی المپیک میشه.
رشته تکواندو رو من وقتی شروع کردم پیش برادرم شروع کردم که خود از یک کلاب داشت در پیش از او رشته تکواندو رو آغاز کردم و همون تا اساس دار بعد از او مسابقات در خود کابل و ولایت افغانستان انجام دادیم که خوشبختانه استادستان توانستیم که عضویت تیم ملی تکواندو کابل کسب کنیم و به ترتیب از او عضویت تیم ملی تکواندو افغانستان کسب کنیم و روانه مسابقات بیرون مرزی که مسابقات بین المللی بود که از روی جمله کشورهای تونس اشتراک کردیم، در کشور دبی، کشور هندوستان، کشور کوریا در این کشورها اشتراک کردیم که خوشبختانه توانست مدال خوشنگ به افغانستان کسب کنیم. یاد کنیم از مدال نقره که از کشور اردن در مسابقات آسیایی در سال 2019 مدال نقره کسب کنیم و خوشبختانه 3 مدال طلا و 3 مدال نقره از مسابقات بین‌المللی به نام افغانستان کسب کنیم. خاطره خوش من این بود که در مسابقات در سال 2019 مدال طلا را کسب کنیم که پایان ریپورت دادم ایرلندی خود استاد بکنم و برای اولین بار در پانداره خمسال طلاح را کست کنم. خاطره بعد ما ای بود که در مسابقات 2020 سال قبل مسابقات فوزیری دبی بود که در کسر محاد بگذار شد در مسابقه فاینال مسابقه را بگذار کردم در کسر اردان با خلاف بسار اتیاز کرد. در فعلی ورزش نقطه بطمان دستانی دیم و بخاطر آمادگی مسابقات کست کنیم المپیک داریم که در کشور اردن برگزار میشه. فعلا تمام تمرکز و فوکس بالای ما تمرین است، سه تن ما تمرین انجام میکنیم، یعنی ماه مبارک رمضان هم و بعد از ماه مبارک رمضان خدا بخواد همین تسلیات خود ادامه بتیم به پانتین های تسلیات خود ادامه بتیم. از جوانان عزیز و از کسایی که از تمام هم قطارهای خود خانشان دستا که رسته که در رسته در کراقه دارن و هر رسته خوی دارن وردش پیش ببرن.
آیا میدانید در ماه مبارک رمضان چگونه ورزش کنید؟ اگر نمیدانید دکتر پرویز اقبال متخصص بخش داخله در رابطه با چگونگی فعالیت های ورزشی در ماه مبارک رمضان برایتان معلومات میدهد.
یک مقوله که 20 میگه بدون ورزش انسان زنده نیست، یعنی به این معنا که ورزش برای وجود موسما اشدی ضرورت است و خصوصا ورزش برای اطفال، ورزش برای خانما، ورزش برای کسانی که سن آنها از 50 بالاتر است و ورزش برای آنهایی که وزن اضافه تر داره و چاق هستند. ورزش تمام وجود ما شما را به حرکت میاره و با تمام وجود ما شما خون یک ساعت تقسیم میکنه. توسط ورزش اگر در وجود ما شما چربی های اضافی جمع شده باشه واسه سوخته میشه و اگر کلسترول، تریگلیسراید، LDL، HDL یا چربی های مضر در وجود ما شما در رگ های ما شما جا با جا شده باشه اجازه نمیده که اونجا رسوب به وجود بیاد و آفات و حملات قلبی به وجود بیاد. در ماه رمضان مبارک کوشش شوه که اولین کار را که انجام میده میگه کسایی که روزمره 1-1.5 ساعت ورزش میکنه، باید ورزش آنها باید 30-45 دقیقه شود، یعنی وقت خود باید کمتر کنم. دومین نقطه که بسیار زیاد مهم است، خصوصا برای نوجوانانی که آنها وزن کمتر دارند، اینا باید کوشش کنه که زیر افتاب ورزش نکنن، زیاد به حد زیاد ورزش نکنه، بجای از اینکه چربی آنها ذوب شوه و عضلات خود از دست میدن. دومین نقطه که بسیار مهم هستن، میگه کسایی که چاق هستن روزان میگیرن، تو تایم برای ورزش بسیار مهم و مفید است، یک ساعت قبل از افطار، و دومین وقتی که بسیار زیاد مهم است، میگه 3 ساعت بعد از افطار، تا که اونم غذاهایش هضم و جذب شوه. بهترین ورزش برای این افراد قدم زدن است، دویش است، و حتی اگر امکانات او بازی داشته باشه، اینی بهترین ورزش هستند. و برای خانم ها فقط یک ورزش بسیار سبک، حرکات آزادانه در خانه باید صورت بگیرند، در غیر آن زیر آفتاب باید نباشه، و در جریان ورزش باید به اندازه کافی مایات بگیره که در جریان روز، در جریان رمضان با تشنگی دوچار نشه. اصلا در ماه رمضان یک مشکل کلان که با وجود می بخویست، اگر خوی موسما تنظیم باشه، با وقت استراحت کنیم، با وقت به سحری بخیزیم، با وقت با وظیفه بریم، و ورزش خود در فدراسیون هم اگر 1 ساعت 2 ساعت باشه، اون را کاهش بدیم و روزمره بریم که فقط اونمو اندام موسما حفظ شود. نیاز به این نیست که موسما ورزش قطع کنیم، و از نظر طب هم اجازه نیست که در ماه رمضان شما کوشش کنین که 2 ساعت یا از 2 ساعت اضافه تر یا ورزش های بسیار شاقه که حتی مریض به طرف هایپوگلیسیمیا یا شکر خونی آنها کاهش شوه، یا مشکل صحی برشان با وجود بیاید. اگر ترس و حراس موجود نباشه، اجازهش به ورزش خود ادامه بدن. بعضی مریض هستن که با ورزش نیاز داره، باید ورزش خود قطع نکنن، ولی در مریضی که توسط دکتر برشان اجازه داده شوه، اونم کار پیش ببره. در غیر آن رمضان بالا یک فرد سالم فرض هستن، و برای هر مریض ورزش جداگانه نیاز داره، و زیر هدایت دکتر خود باید همان ورزشی که با آنها گفته شده انجام بده. رمضان بهترین رمضان است، هوا گرم نیست، و رمضانی که اینجا خصوصا در افغانستان هستن، از اینم 4 صبح تا 6:30، یعنی تقریبا از 15 ساعت کمتر هستن. اگر تمام ماده مسائل ما شما مد نظر بگیریم، ورزش به شکل احسن انجام بدیم، غذای خود منظم بخوریم، مایات منظم بگیریم، افراط نکنیم، چون ورزش برای هر فرد ضروری و نیاز دارم.
این بود داشته های برنامه کنونی که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند اکرام می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دات مندان است، جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دات مندان است، نوازِ شاہِ شان دائم بمراہِ غریبان است، جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرے دار مندان بناتی جان بدس ہوتا غبارِ ہاستانش گر بناتی جان بدس ہوتا بساتا عظیم بستانی عزیز من کے ارزانش جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرے در مندانت نواز شائع شان دائم بہم رائے غریبانت جناب خواجہ اجمیر کے پیرے در مندانت